بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقه قولی. سلام علیکم و رحمت الله. خب عرض محضرتون که بحث ما رسید به دلالت الجمع المعرف باللام. یکی از بحثایی که در باب عموم وجود داره این مسئله است که آیا جمعی که معرف به الف و لام جز الفاظ عموم به حساب میاد یا نه، و اگر جز الفاظ عموم به حساب میاد این به چه نحوی دلالت بر عموم میکنه. این سوال مطرحه. خب این نکته اول که باید بهش اشاره کنیم اینه که این ادعا وجود داره که جمعی که الف و لام داره دلالت بر عموم می کند، اما جمعی که خالی از الف و لام است دلالت بر عموم نمی کند. کما اینکه مفردی که خالی از الف و لام باشه او هم دلالت بر عموم نمی کنه. فرمودن که قرار بود بگین که تأکید محاله. چشم، آخر این بحث رو تموم کنیم، آخرش عرض کنم، چون این بحث دلالت جمع معرف به لام آخرین بحث عمومه. یه جنبندی هم میکنیم اون بحثی که شما میفرمید. خب پس عرض کردیم که از مواردی که ادعا شده و تقریبا مشهور میان اصولیین هستش اینه که جمعی که الف و لام داره دلالت بر عموم میکنه، جمعی که الف و لام ندارد دلالت بر عموم نمی کند، مفردی که الف و لام دارد جزء الفاظ عمومه، مفردی که الف و لام ندارد در واقع جزء الفاظ عموم به حساب نمیاد. البته جناب شهید صد اینجا بیان میکنن که مفردی که الف و لام دارد هم دلالت بر عموم نمی کند. اما اگر که اینطوری که خاطر من هست، من الان یه نگاهی هم بندازم اینجا، بله شما مثلا کتاب الموجز رو نگاه کنید، یکی از حالا به این کتاب میشه صفحه 106 صفحه 105 که در باب الفاظ عمومه ایشون الفاظ رو ذکر میکنن، یکی نکره‌ای در سیاق نفیه، یکی جمع محلا به الف و لام، سه مفرد محلا به الف و لام. یعنی مفرد محلا به الف و لام رو از الفاظ عموم میدونن، ولی شهید صد اینجا مفرد معرف به لام محلا به الف و لام رو داله بر عموم نمیدونن و از الفاظ عموم نمیدونن. خب مفرد محلا به الف و لام رو ایشون چی میدونه دیگه؟ وقتی عموم نباشه میشه اطلاق دیگه. مثالش هم دیگه مثلا میشه مثل اهل الله البی، یعنی البی رو ایشون جز الفاظ عموم نمیدونه، جز الفاظ مطلق میدونه. یعنی الفاظی است که توش اطلاق جاری میشه. البته که ما گفتیم مطلق لفظ خاص نداره. دقت بفرمایید. خب عرض منظرتون که خب این از این نکته. نکته بعدی در باب اینه که خب حالا اون چیزی که ما دوش بحث داریم و همه هم قبول دارن اینه که جمع معرف به لام دارای الف و لام، مثلا میگه اکرم العلماء، العلماء این به چه نحوی به چه کیفیتی دلالت بر عموم میکنه. جناب شهید صدر معتقده که ما باید در دو مرحله در باب این مسئله صحبت کنیم، یکی در مرحله ثبوت، یکی در مرحله اثبات. در مرحله ثبوت از این صحبت میکنیم که دال بر معنای استیعاب و عموم در جمع محلا به الف و لام چه چیزی میتونه باشه. در مرحله اثبات میخوایم از این صحبت کنیم که فارغ از این که دال بر عموم و استیعاب و شمول و فراگیری چه چیزی میتونه باشه در جمع محلا به الف و لام، میخوایم از کیفیت و نحوه دلالت بر عموم خدمت شما عرض بشود که جمع محلا به الف و لام صحبت بکنیم. خب در مرحله نخست که مرحله ثبوت باشه، ما وقتی دقت میکنیم میبینیم که سه تا دال داریم در یک جمع محلا به الف و لام، سه تا دال داریم که از تجمیع این سه دال ما میتوانیم معنای عموم و استیعاب رو بفهمیم. یکی ماده جمع محلا به الف و لامه. وقتی میگیم اکرم العلماء، ماده العلماء میشه علم. خب دو، هیئت جمع فعلا، وزن جمع مکسر. سه، الف و لامی که بر سر این داخل میشه. خب از تجمیع این سه تا، ماده، هیئت جمع و الف و لامی که بر سر جمع مکسر اومده، از تجمیع اینها ما میتونیم بگیم که دلالت جمع محلا به الف و لام بر عموم، فراگیری، استیعاب و شمول به واسطه تجمیع اینهاست. خب این نکته اول. نکته بعدی در باب دلالت جمع معرفه به لام این مسئله است که در مقام اثبات، حالا ما مقام ثبوتش رو حل کردیم، گفتیم در مقام ثبوت ما دوال ثلاثه داریم، از این دوال ثلاثه از جمع میان اینها دیگه وارد جزئیات نشدیم. فرض کنید که اینجا ما اینو قبول کردیم که از جمع میان این سه چیز ما میفهمیم که دلالت بر استیعاب و عموم و فراگیری شمول داره. اما سوال اینه که در مقام اثبات آیا میشه که بگیم خدمت شما عرض بشود که دلالتی که اینجا وجود داره بر عموم به واسطه الف و لامه؟ یعنی الف و لام میتونه به ما عموم رو بفهمونه یا نه؟ شهید صدر رحمت الله علیه اینجا بیان میکنه که ما دو حالت داریم در مقام اثبات، از دو حالت خارج نیست. یا میتونیم ادعا کنیم که این لامی که بر سر جمع مکسری مثل العلماء، اینجا علماء داخل شده، این لام دلالت میکنه بالاتر از اون، اصلا وضع شده است برای بیان عمومیت. یه بار میتونیم ادعا کنیم که نه، این الف و لامی که بر سر علماء اومده برای بیان عمومیت وضع نشده، بلکه برای بیان تعیین و تعریف مدخول خودش وضع شده. خب اگر که ما گفتیم این لام برای بیان موضوع له عموم وضع شده، خب یه اشکالی داره. اشکالش اینه که مثلا اگر که الف و لامی که بر سر العلماء اومده بر سر کلمه دیگه بیاد، یا اگر ما بخوایم از همین الف و لامی که بر سر العلماء آمده اراده معنای دیگری غیر از عموم بکنیم، لازمش میشه مجاز، چون عموم شده موضوع له الف و لام. نهایتش اینه که ما برفرضم اگر مجاز رو قبول نکنیم، باید بگیم که معنای عموم در واقع یه معنایی است در کنار معنای اصلی الف و لام که تعریف باشه. در اون صورت اشتراک لفظی میان این معنای عموم و معنای تعریف به وجود میاد، و اون وقت هر موقع میخواییم الف و لام مذکور رو استفاده کنیم و استعمال کنیم، از باب قاعده مشترک لفظی باید برای اراده معنای عموم قرینه بیاریم. خب این چیزیه که خلاف وجدانه، چیزیست که ما در واقع نمیتونیم اون رو بپذیریم و بعیده. خب پس این فرض اول که شهید صد اشکال بهش وارد میکنن. پس فرض اول این شد که ما در مقام اثبات قائل بشیم الف و لام، چون ما در مقام ثبوت چی گفتیم؟ گفتیم که دوالی که اینجا داریم ستاست: ماده، هیئت و الف و لام. قطعا بدون ماده و هیئت و اومدن الف و لام ما عمومیتی نخواهیم داشت. اما مسئله اینه که ما قبل از اومدن الف و لام هم عموم نداریم. خب بنابراین پس ما بدون ماده، هیئت و الف و لام معنای عموم و در واقع فراگیری و استیعاب و شمول نخواهیم داشت. اما مسئله اینه که خب ما اینا میدونیم تا قبل از اومدن الف و لام علما عمومیتی نداشت، یعنی اون عموم اصطلاحی علم و اصول رو ما نمیتونستیم از علما به دست بیاریم. نهایت چیزی که بود میگفتیم اگر میخواییم از علما شمول فهمیده بشه، باید بریم تمسک کنیم به قواعد اطلاق. پس اون چیزی که خیلی اینجا نقش اساسی رو بازی میکنه و سبب میشه که ما اینجا عموم رو به دست بیاریم، قاعدتا الف و لامه. پس باید ما دلالت الف و لام رو بررسی کنیم. پس در مقام ثبوت هر سه تأثیر گذارن. ثبوت یعنی چی؟ در مقام تصور، وقتی من میخوام تصور کنم که در یک کلامی مثل اکرم العلماء وقتی لفظ العلماء به کار برده میشه چه چیزی از العلماء دلالت بر عموم میکنه، باید فرض کنم که همه این سدال، هم ماده هم هیئت یعنی صیغه جمع و هم الف و لامی که بر سر علماء داخل شده در کنار هم دارن معنای عموم رو میرسونن. اما وقتی وارد مقام اثبات میشم این مقدمه رو پیش فرض خودم دارم. مقدمه چیه؟ این که من میدونم همین العلماء تا قبل از داخل شدن الف و لام دلالت بر عموم نمی کرد. الان که الف و لام بر سرش داخل شده داله بر عمومه. پس انگار که الف و لام یه نقش محوری و مهم رو داره. پس خیلی مهمه که ما بیایم وضعیت الف و لام رو بررسی کنیم که آیا الف و لام که با آمدنش سبب شده که جمع محلا به الف و لام داله بر عموم بشه، آیا معنای خودش عمومه که همچین کاری میکنه یا نه معنای خودش عموم نیست اما به یک نحوی و معجزه‌ای داره دلالت بر عموم میکنه. این مقدمه خیلی مهم بودا، برای بار دوم و سوم عرض کردم. خب پس ما در مقام اثبات روی نقطه محوری بحث داریم صحبت میکنیم، فارغ از این که در مقام ثبوت باید هر سه دال وجود داشته باشه. خب حالا به خاطر اینکه این اینترنت قطع شد وسط کلامم یکم منقطع شد، یه بار دیگه عرض میکنم. پس ببینید چون بحث مهمیه، اینجا هم شهید صد رحمت الله علیه خوب وارد شدن و ورودشون ورود جالبیست، یه بار دیگه عرض میکنم. ببینید ایشون میگه ما معتقدیم جمع محلا به الف و لام دلالت بر عموم می کند، اما جمع محل... جمعی که محلا به الف و لام نیست دلالت بر عموم نمی کند. کما این که ایشون معتقده که مفرد محلا به الف و لام دلالت بر عموم نمی کند. یعنی اگر متکلم بگه اکرم العالم، العالم در نگاه شهید سعد دلالت بر عموم نمی، جز الفاظ عموم نیست. خب کما این که اگه میگه اکرم عالمن هم جز الفاظ عموم نیست، میشه همه اطلاق.
آره.
نه اکرم عالمن دیگه عموم نیست، جز به الفاظ بر عموم نیست. این که نوشتید دلالت بر عموم میکنه اما علا نحو الاطلاق، این عموم عموم اصطلاحی نیست، عموم اصطلاحی در مقابل مطلقه. این عمومی که نوشتید منظور استیعاب و شمول و فراگیریه، نه در واقع عموم اصطلاحی که در واقع دلالتش بر شمول جز به موضوع لهی کلم است. خب پس اینها رو جز الفاظ عموم نمیدونه. تعبیر صحیح تر اگر من یه جایی میگم اینا دلالت بر عموم نمی کنن، منظور اون اینه که جز الفاظ عموم نیستن. چون وقتی شما موضوع لهی کلمه ای رو عموم قرار دادی، یعنی این که برای اون الفاظی برای دلالت بر عموم در نظر گرفتی دیگه. بنابراین اینو دقت بفرمایید. خب این مقدمه. بعد گفتیم که برای این که ما کشف کنیم که چگونه جمع محلا به الف لام دلالت بر عموم میکنه، باید دو تا مرحله بگذرونیم، مرحله ثبوت، مرحله اثبات. در مرحله ثبوت میایم بررسی میکنیم که این جمعی که الف لام داره از لحاظ ثبوتی چند تا دال میتونه داشته باشه. در مبحث و در مقام ثبوت ما از این بحث میکنیم که دوال ما برای دلالت بر عموم چه چیزهایی میتونن باشن، که گفتیم هم باید ماده باشه، هم باید هیئت جمع باشه، هم الف و لام. حالا در مقام اثبات این مقدمه رو باید ضمیمه کنیم که ما میدونیم اون چیزی که نقش محوری رو برای ما بازی میکنه چیه؟ الف و لامه. چرا؟ چون در بحث مقدماتی عرض کردیم جمع بدون الف و لام جز الفاظ عموم نیست، اما جمع با الف و لام جز الفاظ عمومه. پس تفاوتی که اینجا حاصل میشه این اون چیزی که تفاوت رو رقم میزنه الف و لامه. پس الف و لام مهمه، پس ما باید بریم سراغ الف و لام که ببینیم آیا الف و لام اگر که اومدنش باعث میشه که علما بشه العلما و العلما از الفاظ عموم بشه، آیا موضوع له خود الف و لام عمومه یا نه موضوع لهش عموم نیست، موضوع لهش چیز دیگری است اما به نحوی دلالت بر عموم میکنه. بحث ما در اثبات بود، گفتیم که در مقام اثبات در باب الف و لام ما دو حرف میتونیم بزنیم. یه بار میتونیم بگیم که بله موضوع له الف و لام عمومه. خب اگه گفتیم موضوع له الف و لام عمومه، خب کار ما راحت میکنه دیگه. وقتی الف و لام میاد، وقتی میگیم اکرم العلماء، یعنی که همه علما، انگار که به جای الف و لام بذارید لفظ کل، اکرم کل علما. اما اگر که ما گفتیم که نه موضوع له الف و لام عموم نیست، البته که این نظر اول هم رد کردیم. با چی رد کردیم؟ گفتیم اشکالش چیست؟ گفتیم اگر شما گفتی که موضوع له الف و لام عموم است، لازمش اینه که اون وقت اگه خواستی در معنای تعریف الف و لام را استعمال بکنی، لازمش مجاز شدنه، چون داری از معنای موضوع لهش خارج میکنی دیگه، لازمش اینه که مجاز بشه. لااقل این که اگر مجاز هم نشه، نهایت میگید که چی؟ الف و لام وضع مشترک داره، هم برای عموم هم برای تعریف، یعنی میشن مشترک لفظی. مثل کلمه این 70 تا معنا داره، بگیم الف و لام هم 2 تا معنا داره، عموم و تعریف. خب اون موقع ما شما باید برای هر وقتی که میخوایم مثلا اراده عموم کنی یا اراده تعریف بکنی قرینه بیاری. شهید سعد میگه انصاف امر اینه که این خیلی حرف بعیدیه، یعنی ما واقعا نیاز به قرینه، یعنی اون چیزی که میبینیم تو کلام عرب، آیا عرب وقتی الف و لام میخواد بیاره و اراده مثلا معنای تعریف بکنه آیا قرینه میاره؟ واقعا الف و لام میاره، منظورش رو میرسونن دیگه. این همه مباحث سختی که قرینه بیاد، مقامی باشه، قرینه لفظی باشه، حالی باشه، اینا توش وجود نداره. خب پس این نظر اول رد میشه، این که بخواد الف و لام موضوع لهش عموم باشه. همین مقدار رو بخونیم. الف و لام اگه موضوع لهش عموم نباشه بلکه موضوع لهش همون تعریف و تعیین باشه رو بعد از متن براتون توضیح بدم. یکم متنم بخونیم خوبه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. دلالت الجمع المعرف باللام. خوب شد، یعنی این قطعی وصلی که امروز به وجود میاد باعث شد ما نزدیک 4-5 بار توضیح بدیم. همه ما ادعیت دلالته علی العموم، از مواردی که ادعا شده دلالتش بر معنای عموم. این عموم که میگه منظور عموم اصطلاحی است دیگه، نه عمومی که در واقع توی اطلاق هم داریم. چون یه بار هست ما میگیم عموم، این بعض موقع ها خلط نیست البته، این بعض موقع ها وقت مثلا میگن که لفظ مطلق دلالت بر عموم داره، اون عمومی که میگن اونجا منظورشون شموله، یعنی اصطلاح عام میشه. اما عمومی که اینجا به کار رفته اصطلاح خاصه، یعنی الفاظی که دلالت بر عموم میکنن، یعنی عام، عام در مقابل مطلق. از مواردی که دلالت بر عموم میکنن جمع معرفه به الف و لام است. خب بعد از تسلیم، بعد از اینکه قبول کردیم به ان الجمع الخالی من اللام، جمعی که خالی از لام هست، لا يدل على العموم و ان المفرد المعرف باللام لا يدل على ذلك على العموم ايضا و انما يجري فيه الاطلاق بقرينه و قرينه الحكمه. در این مفرد محلا بلام و جمع خالی از لام ما اطلاق و قرینه حکمت رو جاری میدونیم. و کلام فی ذلک یقع و فی مرحلتین. بحث ما در اینجا در دو مرحله است. خب صفحه بعد. الاولا تصویر هذه الدلاله ثبوتن، اینکه این دلالت رو به صورت ثبوتی بخوایم تصویر کنیم. و صحیح و فی تصویرها ان یقال، اون چیزی که صحیح هست اینه که بگیم که ان الجمع المعرف بالله مشتمل على دوال ثلاثه، مشتمل بر سه تا داله. احدها يدل على المعنى الذي يراد استيعاب افراده و هو الماده، اون دالی که دلالت میکنه بر معنایی که اراده شده است شمول افرادش، اون ماده است. ما میخوایم معنای ماده رو که عالم بودنه استیعابش رو نسبت به افراد بیان کنیم. و ثانی ها یدل علی الجمع و هو هیئت الجمع، اون دال دوم دالی است که دلالت بر جمع میکنه. خب دالی که دلالت بر جمع میکند چیه؟ هیئت جمع است. و ثالث ها دالی که یدل علی استیعاب الجمع لتمام افراد مدخول مدلول الماده و هو اللام، اون دالی که دلالت میکند بر شمول جمع نسبت به تمام افراد مدلول ماده، اون چیست؟ و هو الف و لام. و ثانیه یعنی در مقام و ثانیه فی حال هذه الدلاله اثباتن، در مقام دوم در باب وضعیت این دلالت در مقام اثبات میخواییم صحبت کنیم. و تفصیل رو زنه که اثبات و ثبوتی که اینجا میگه توضیح دادیم. اثبات معنا اینه که نحوه دلالت الف و لام، یعنی وقتی که وارد میشه و ما ازش عموم میفهمیم، نحوه دلالتش به چه صورته؟ آیا موضوع له خود الف و لام عموم است؟ یا نه موضوع لهش عموم نیست. در مقام ثبوت، یعنی در مقام فرض و تصور که ما میخواییم معنای، ما اینو میدونیم که جمع محلا به الف و لام قطعا دلالت بر عموم میکنه، اما مسئله اینه که به چه دوالی، یعنی ما به چه زوالی نیاز داریم؟ که به هر سه نیاز داریم اینجا. خب یه مطلبی بالا نوشتم که همه قبول دارن که اینجا استیاب هست، من تا دواسنی که از اطلاق یا عمومه. نه، حالا اطلاق عمومش یه جهت دواس، کمتر کسی بهش اومده بگه که اینجا اطلاقه. بیشتر بحث سر کیفیت دلالت بر عمومه، به چه صورت دلالت بر عموم اینجا اتفاق میفته. خب من تفصیل رو زاله کن که انهو تارتن یدعا وضع اللام داخله علی جمع للعموم. بله استیاب رو همه قبول دارن. یه بار ادعا می شود که این وضع شده است، الف و لام، الف و لامی که داخل شده است بر جمع برای عموم، و اخرى یدعا وضعها لتعین مدخولها. نظر دومی که بگیم که نه، این موضوع لهش عموم نیست، بلکه وضعها لتعین مدخولها، این همون موضوع لهیه داره که همه فکر میکنن، یعنی برای بیان تعریف، الف و لام تعریفه. خب اگر که اولی باشه، من دومی رو چون توضیح ندادم متنش رو ادامه نمیدم، بریم اشکال به اولی رو تو بیان کن، متنش رو بخونیم. وقد اعترزه یا اعترزه، اعترزه بهتره، علا کل من الدعوین، به هر دو تا دعوای بالا، ادعای بالا اعتراض شده، اما علل اولا، اولا منظور کدومه؟ یعنی لامی که بگیم که وضع الف و لام موضوع له الف و لام عموم است، میگه اما علل اولا فبعن لازمه ها کون الاستعمال فی موارد العهد مجازی. لازمش اینه که اگه شما الف و لام رو در موارد عهد استعمال کردی، این استعمال شما، موارد عهد منظور تعریف دیگه، یعنی الف و لام رو خواستی برای تعریف بیاری، این لازمش مجاز شدن کلامه، چون موضوع له الف و لام شد عموم، از لا عمومه، چون وقتی شما عهد گرفتی دیگه عمومیت نداری. اول بنا علی الاشتراک لفظی بین العهد والعموم و هو بعیدون، یا اینکه قائل بشی به اینکه میان عهد و عموم اشتراک لفظیه، که این هم بعید است، اصلا امکان نداره. توضیحش هم دادیم، گفتیم که واقعا عرف وقتی که الف و لام رو استعمال میکنه، آیا ازش اشتراک لفظی میفهمه؟ آیا برای اینکه بخواد معنای تعریف رو بگه قرینه میاره؟ اون چیزی که ما تا حالا تو ادبیات خوندیم با اون علم ناقصمون این بوده که واقعا کسی قرینه برای اراده تعریف نمیاره. خب این حالت اول. این تموم کنم سوال رو آخر هستم. همین سوال دارید یا سوالتون خارج از بحث؟ بفهم
باجا. پس الان شما فهمیدید مجازی میشه؟ این اشکالش بود که مجازی میشه واقعا استعمالمون یا نه. خدا میگه تو استثناء حالت داره چیز میکنه،
ستاش داره دان میکنه، ستاش هم موندنه چه؟ ستاش؟ ستاش چیه؟ ستا داریم مگه؟ اون که مال ثبوت بود، کاری نداریم که، الان تو مقام اثباتیم، تو مقام اثبات میگیم الف و لام که نقش محوری رو بازی میکنه، دلالتش بر معنای عموم آیا به نحویه که خودش موضوع لهش عمومه یا نه موضوع له خودش عموم نیست، موضوع لهش همون تعریفه. اگه موضوع لهش عموم باشه اشکال بهش وارد میشه. اشکالش هم اینه که اگه شما موضوع له عموم گرفتی، خب بعضی وقتا الف و لام در معنای عهد استعمال میشه، خب در اون صورت میشه مجاز، استعمال در غیر معنای موضوع له. شسته رفته، خیلی روونه بس. اگر هم نخوای بگی که مجازه، بلکه مشترک لفظی هن، یعنی الف و لام دو تا معنا داره، عموم و عهد، خب لازمش میشه اشتراک لفظی. اشتراک لفظی وقتی شما بخوای یه معنای خاصی رو ازش اراده بکنی، نیاز به قرینه داری. بارها گفتیم مشترک لفظی قرینه معینه میخواد، معین کنی که کدوم معنای از این لفظ اراده شده. میگه اینم بعیده. چرا بعیده؟ به خاطر اینکه واقعا ما عرفن تا حالا وقتی که الف و لام استعمال میکردیم، آیا برای اینکه معنای تعریف رو بخواستیم بفهمونیم قرینه میآوردیم؟ استعمال میکردیم دیگه.
خب
اراده میکردیم استعمال میکردیم. خب این اشکال اول، اشکال به مبنای اول، ادعای اول. ادعای دوم میگه که نخیر، الف و لام خودش به صورت مستقیم و به تعبیری با دلالت مطابقی دلالت بر عموم نمی کنه، بلکه استفاده عموم به صورت دلالت التزامی است. به چه صورت؟ به این که ما توی موضوع له الف و لام هیچ دخل و تصرفی نمیبریم. موضوع له الف و لام همون تعریف و تعیینه. اما وقتی الف و لامی که دلالت بر تعریف و عهد و نامی کنه، تعیین میکنه، وقتی بر جمعی مثل علما داخل میشه، یه کاری انجام میده که این کار سبب میشه که کلام ما یعنی العلماء دلالت بر عموم بکنه. خب چه کار میکنه؟ ببینید کارش اینه، الف و لام وقتی داخل میشه باعث میشه که مدخولش معرفه بشه، مدخولش معین بشه، مدخولش مشخص بشه. ما وقتی الف و لام بر سر مثلا رجل میاریم، میگیم رأیت الرجل، منظورمون یه رجلیه که میشناسیمش، با چشم دیدیمش. وقتی میگیم الیوم اکملت لکم دینکم، الف لامی که بر سر الیوم اومده، این الف لام سبب میشه که منظور یومی باشه که من و شما توش الان هستیم، یوم حاضر، مثلا میشد عهد حضوری تعریف. الف لامی هم که بر سر علما داخل میشه همین کار انجام میده، یعنی میاد معرفه میکند علما را. اما یه تفاوتی داره، تفاوتش هم اینه که اینجا علما جمعه، مثالهایی که زدیم همه مفردن. آیا الف لام همه افراد علما رو معرفه میکنه؟ شهید صد میگه خب اینو ما نمیتونیم ادعا کنیم، نمیتوانیم ادعا کنیم که همه اونها رو معرفه میکنه. اما اون چیزی که میتونیم ادعا بکنیم اینه که از میان تمام افرادی که در ذیل علما وجود دارن، الف و لام اون مرتبه و آخرین فردی که از علما وجود داره رو معرفه میکنه. و وقتی که الف و لام اون آخرین مرتبه و فرد رو معرفه کرد، دیگه در اون صورت وقتی مثلا میگه اکرم العلماء، فرض کنید که علمای ما 100 نفر باشن، الف و لام میگه که اکرام کن علما را. کدوم علما را؟ اون علمایی که من نفر صدمشو میشناسم و معلومه. در اون صورت معنای اکرم العلماء اینه که اکرام شما باید از نفر اول باشه تا نفر صدومی که شما میشناسیش، که لازمه شناختن نفر صدوم اینه که تا قبل صدوم هم داخل در اکرام باشه و شمولیت داشته باشه. اکرام شما نسبت به همه اون افراد تا نفر صدوم. خب اگر این حرف رو زدیم، دیگه عموم میشه از لوازم این تعریف و این در واقع عهد لام. یعنی چون ما میگیم که لام، الف و لام ما دلالت بر معرفه شدن میکنه و در جمع هم اون چیزی که ما به صورت یقینی میدانیم که باعث معرفه شدن میشه اون آخرین فرده، چون اگه آخرین فرد رو بگیم که معرفه شده، قطعا ما قبل اون هم معرفه شده. اما اگه مثلا بگیم که وقتی من میگم اکرم العلماء، یعنی از این العلماء اون عالم سوم و چهارمه که من مد نظرمه که معرفه است و تو هم میشناسی، دیگه ما بعد عالم سوم و چهارم معلوم نیستش که معرفه شده باشن، که معلوم نیست که تحت تعریف الف و لام واقع شده باشن. اما اگه شما آخرین فرد غایتش رو در نظر گرفتید، قطعا ما قبلی ها هم معرفه میشن. حالا وقتی شما این حرف رو زدید، دیگه دلالت بر عموم میشه از لوازم و دلالت های التزامی الف و لام. پس بنابراین شما تو نظر دوم با یک لطایف الهیلی یه معجزه‌ای داری معنای عموم رو میفهمونی. خب همین رو بخونیم. میگه و اخرى یدعا وضعها لتعین مدخولها، و یه مبنای دوم اینه که ادعا شده وضع الف و لام برای تعیین مدخولش. و حیث لا یوجد معین للافراد الملحوظین فی الجمع، عبارت رو دقت کنید، اگر حل نشده بود دوباره توضیح میدیم، اگر حل نشد مباحثه کنید، باز دوباره بیاید، اگر باز مشکل داشتیم دوباره اشکال رو برطرف میکنیم، نگران نباشید. و حیث لا یوجد معین، از اونجایی که یک فرد معینی برای، یعنی معین یعنی تشخیصی، یک معنای روشنی برای افراد ملحوظین در جمع نیست، من عهدن و نحوهی، اینکه کدوم یک از اینها، این واقعا این سوال دیگه، وقتی من میگم العلماء، آیا همه العلماء، یعنی همه افراد علماء معرفن؟ یعنی همه شون شما میشناسی؟ خب این که حرف بعیدیه کسی این حرف بخواد بزنه. حرف شیصد اینه، میگه وقتی شما میگی العلماء، این دارم یه تیکه رو توضیح میدم، حیث لا یوجد معین للافراد الملحوظین فی الجمع من عهد و نحوهی، وقتی متکلم میگه اکرم العلماء، الان الف و لام که موضوع لهش معرفه شدن و تعریف و تعیینه، آیا تعریف همه افراد علماست؟ انصافش اینه که واقعا همشون که معرفه نیستن که، این شما همشون رو میشناسی؟ همشون در ذهن شما حاضرن؟ همشون اینجا حضور دارن؟ همشون عهد ذهنی دارن؟ کدومه؟ خب واقعا هم اینه که اینطور نیست. خب وقتی که اینطوریه، یعنی حیث لا یوجد معینون، یعنی یه فرد معین و روشنی نیست برای افرادی که در جمع ملحوظ شدن، خب معینون من چی؟ یعنی مشخص نیست که کدومشون من عهدن معرفن و نحوهی و نحوه عهد، یعنی عهد حضوری ذهنی ذکری، اینا ما نمیدونیم کدومشونه که. خب حالا که نمیدونیم، تتعین المرتبت الاخیره من الجمع، اون آخرین فرد، مرتبه آخر از جمع معین و معرفه می شود. فرض کنید آقا این جمع علما 100 نفر است، اون نفر صدومه که با این الف و لام معرفه میشه. خب چرا نفر صدوم باید معرفه بشه؟ دلیلش چیه؟ میگه لعنها، اون مرتبه اخیره، المرتبه الوحیده، تنها مرتبه و تنها فردیه که التي لا تردد في انطباقها و حدود شمولها، هیچ کس در انطباق اون مرتبه آخر و شمولیتش تردیدی نداره. یعنی هیچ، وقتی شما گفتی که نفر صدام معرفه شده، وقتی که گفتی نفر صدام معرفه شده، دیگه کسی در این شکی نخواهد داشت که تا ما قبل نفر صدام همه ذیل تعریف علما قرار میگیرن. وقتی شما تا نفر صدوم، یعنی نفر صدوم رو میشناسی، پس معلومه قبلیاها هم برای شما مد نظر بوده و میشناسی. فیکون العموم من لوازم المدلول الوضعی ولیس هو المدلول المباشر، اینجا دیگه عموم از لوازم مدلول وضعی شما نیست، دیگه خودش مدلول، لوازم مدلول وضعی است، عذرخواهی میکنم، اینجا دیگه خودش با دلالت وضعی دلالت بر عموم نمی کنه، بلکه جز لوازم مدلول وضعیش هستش. مدلول وضعیش چیه؟ تعریف و تعیین. خب ما از تعریف تعیین مدخول رو می فهمیم، اما از لوازم این تعیین و تعریف اینه که اینجا یک در واقع عمومیتی هم وجود داره. چرا؟ چون تعریف مرتبه آخره. اگر شما نفر صدوم رو شناختی و گفتی اکرم العلماء، اون علمایی که نفر صدومش معرفه است، معناش اینه که تا قبل نفر صدوم هم ذیل اکرام علما قرار میگیره. خب یعنی همون عموم دیگه، ما عموم همینو میخواستیم دیگه، یعنی همه رو اکرام کن. پس عموم رو از این طریق میفهمیم و رئیس هم هوبل مدلول المباشر، این مدلول مباشر نیست. خب اینجا یه اشکالی شده به این فرمایش که این اشکال رو هم صاحب کفایه فرموده که چه کسی گفته. من اشاره میکنم اشکال رو، اگر شد متنشم میخونم، باز دوباره فردا صحبت میکنیم دربارش رو، چون این بحث یه مقدار گیر و گور داره، پیچیدگی داره، خیلی هم بحثش روون نیست، متوجه هستم ممکنه این ابهام برای بعضیا باشه. خب مرحوم صاحب کفایه به این فرمایش اشکال داره، میفرمایند که چه کسی گفته وقتی الف و لام، این اشکال اشکال روونیه، نگاه دقت بکنید، میگه که چه کسی گفته الف و لام وقتی بر سر علما داخل میشه فقط مرتبه و فرد اخیر آخرین مرتبه رو معرفه میکنه؟ نه خیر، تک تک این صد نفر به واسطه داخل شدن الف و لام معرفه میشن، در هر مرتبه و هر فردی تعریف و تعیین وجود داره. مگه نگفتید الف و لام باعث معرفه شدن مدخولش میشه؟ خب اینجا مدخول ما جمعه، 100 تا فرد داره، پس باید باعث معرفه شدن عین 100 تا فردش بشه، نه اینکه فقط بگیم مرتبه اخیره. چرا شما دارید میگید که فقط مرتبه اخیره معرفه میشه؟ خب چه اشکاله داره بگیم که اینجا همشون معرفه میشن؟ آیا منع عقلی داره؟ منع عرفی داره؟ منع لفظی داره؟ چه منعی داره؟ بابا مدخول هر چیزی به حساب خودشه، یه بار مدلولش مفرده، یه بار مدلولش جمعه. خب مدلول مفرد که مسئلهش واضح و روشنه، اما مدلول جمع که دارای افراد کثیره است، یعنی چرا ما نباید قائل بشیم که همه اونها معرفه میشن در صورت دخول الف و لام؟ خب شهید صد به این اشکال جناب صاحب کفایه دوباره ایراد وارد میکنه، قبول نداره، میگه که بابا این چیزی که شما میگید تعیین نیست. این که میگید که چه اشکالی داره که هر مرتبه و هر فردی از علما معرفه بشه و معین باشه، به این نمیگن تعریف. شما یه چیز دیگر رو داری میگی، همینو بخونیم، حالا اون چیز دیگر رو نگفتم. و اما ثانیه فقط اورد علیها صاحب الکفایه، صاحب کفایه به این مطلب اشکال وارد کرده از ثانیه که چی؟ به ان تعینه کما هو محفوظان فی المرتبت الاخیره من الجمع، که تعیین و تعریف همچنان که در مرتبه آخر محفوظ است، کذالکه هو محفوظان فی المراتب الاخرى، در مراتب دیگه هم محفوظه. خب شهید صد اشکالش چیه؟ شهید صد میگه که بابا جان به نظر میرسه شما بین دوتا چیزی خلط کردید، شما میان معرفه شدن افراد و این که دقیق بفرمایید، نکته مهمه، یکم اینجا دقیق و حالا نمیخوام بگم فلسفی، چون واقعا فلسفی نیست، اینجا اشکال دقیقیست، کار به صحیح و غلط بودنشو ندارم. شهید صد رحمت الله علیه به صاحب کفایه که گفته آقا شما باید در هر مرتبه تعیین رو محفوظ بدونید، اشکال میکنه که شما بین دو تا چیز خلط کردید. خلطه چیه؟ شما بین معرفه شدن هر فرد و هر مرتبه خلط کردید با چی؟ با مشخص بودن عدد علما. بله، عدد علما یعنی عدد تعداد افراد علما مشخصه، معینه، 100 تاست مثلا، اما آیا واقعا تک تک این افراد، تک تک این افراد همشون در محدوده علمایی که معرفه هستن قرار میگیرن؟ نه، انصاف امر اینه که اون چیزی که ما میفهمیم، اونی که ما میفهمیم که در محدوده جمعی که معرفه واقع شده است، یعنی الف و لام دارد، فقط مرتبه آخره که معرفه میشه. بله تعداد افراد علما مشخصه، اما معنایی نداره که این ملازمه داشته باشه با اینکه همه اون افراد هم معرفه بشن. اون چیزی که فقط معرفه میشه مرتبه آخر است. اینکه انه یرید شیطان، میگه انگار که آقای صاحب کفایه اراده کرده است به تعیین، مقصودش از تعیین چیست؟ به تعیین المحفوظ فی کل تلک المراتب، یرید چه چیزی را؟ تعین العدد، یعنی عدداشون مشخصه، بله 100 تان. و ماهیت المرتبه، ماهیت هر مرتبه هم مشخصه، همشون عالمه. و عدد وحداتها و تعداد افراد هم مشخصه، اینا همه قبول داریم. اما بین المقصود به تعین، در حالی که مقصود ما از تعین و تعین و عهد و تعریف که الذی تتمیز به المرتبه الاخیره من الجمع، که اون تعینی که متمیز می شود، متشخص می شود، تفاوت پیدا می کنه مرتبه آخر، فرد صدم از جنب با بقیه فردها، مقصود از تعین چیست؟ تعین و ماه و داخل من الافراد فی نطاق الجمع المعرف، مشخص شدن و معرفه شدن و تعریف پیدا کردن آن چیزی که داخل هست از افراد علما در نطاق. نطاق یعنی محدوده، در محدوده جمعی که الف و لام داره معرف هست، معرفه هست. و هذا نحو من التعین، این نحو از تعین و شناخت و در واقع تعریف، لا یوجد الا لهذه المرتبه، فقط برای اون مرتبه آخر به وجود میاد، نه همه مراتب. خب این بحث ما تا پایان این مسئله. یه مقدار مسئله گنگه، قبول دارم، چون جدیده، تا حالا نشنیده بودید. مباحثه بفرمایید، مطالعه بفرمایید، فقط تکرار الفاظ نباشه، روش فکر کنید. اگر باز ابهام داشت من در خدمتون هستم، سوال رو پاسخ میدم. خب خسته هم نباشید. والحمدلله رب العالمین.